بسم الله الرحمن الرحیم. دلگیر که فرمودن نه، منظورش دو تا دلگیر داریم، چون اون دلگیر خوبه رو گفت، یعنی تمام دلتونو میگیره. خب خسته نباشید. فرمودن که دوستان همه معلم هستن. من به نظرم آمد برای این جلسه که هم مناسبت قدیر و امیرالمؤمنین علیه السلام هست و هم بحث تعلیم و تربیت و نقش شما به عنوان معلم، ارتباطتون با بچه ها، با دانش آموز، چند نقطه تعلیم و تربیتی از روایات امیرالمؤمنین علیه السلام عرض بکنم. حالا این روایاتی که خدمتون عرض میکنم، بخشش بنده هم عامل نیستم، عمل نمیکنم، شما هم ممکنه بشنوید عمل نکنید، ولی گفتن که رب حامل فقه الى من هو افقه من، بسا که یک چیزی رو نقل میکنید در جایی و خود گوینده عمق مطلب رو نمیدونه یا بهش ملتزم نیست در عمل، اما بین شنونده ها بسا ممکنه چند نفر پیدا بشن که اونا شنیدن این مطالب براشون تکان دهنده باشه و مسیر خودشون رو، زندگیشون و کارشون رو تغییر بده. بسا که ممکنه شنونده از گوینده، شنوندگان از گویندگان هم دقیق تر مطلب رو بدانن، بفهمن و هم رعایت کنن، او رو به کار ببندن، باعث نجات و رستگاری خودشون و دیگران بشه. لذا اگر گاهی بنده روایات چیزی میخونم تو جلساتی مثل این جلسه، به معنای این نیست و حاوی این ادعا نیست که حالا ما اینا رو دقیق میدونیم، عملم کردیم، به شما هم میگم که حالا شما هم عمل بکنید. نه، این چیزاییست که آموختن به ما و شما و از ما و شما خواستن که اینا رو بگیم و بشنویم و به هم منتقل کنیم و در حد توانمونم بهش عمل کنیم. عرض کردم بسا شنوندهی که بشنوه، بدانه و به کار بگیره، و بسا گویندهی که ندونه و بگه، یا بگه و به کار نگیره. این از ارزش خود این سخنان کم نمی کن. چند روایت حدیث شریف از امیرالمومنین عرض میکنم. شما استفاده های تعلیم و تربیتی و اثرگذاری روی دانش آموز، رو بچه ها، رو بچه های خودمون و رو نسل جدید رو از اینا میتونین کاملا الهام بگیرید. یک نکته که معلم با دانش آموز و خود و هر کسی، والدین با فرزندان خودش و نسل قدیم با نسل بعدش و روحانی و معلمان دین با مردم، همه اینا باید بدونیم و بدونن و رعایت بکنن در کارآمدی بحثاشون مؤثره. تعبیری است که امیرالمومنین فرمودن در مورد روش خودشون. در یه جاییشون فرمان که من هیچ توصیه‌ای به هیچ کس نکردم الا قبل از اونها خودم به او عمل کردم. فرمودن انی والله ما احثكم على طاعه الا واسبقكم اليها، به خدا سوگند من شما رو، مردم رو تشویق و تحریک به هیچ ارزش و عمل صالحی، دعوت به هیچ خیری نکردم و نخواهم کرد مگر اینکه خودم پیش از شما، جلوتر از شما و بیش از شما اون عمل صالح و خیر رو انجام بدم. نمیگم به شاگردم یا به مردم، به پیروانم. فرمودن من نمیگم برید اون کارو خیر رو بکنید، میگم بیایید این کار خیر، این عمل صالحی که من کردم شما هم بکنید. و فرمودن که محاله، همونطور که محال من شما رو امر به معروف و طاعتی و عمل صالحی بکنم در حالی که خود پیش از شما با اون نشکافته باشم، محال شما رو از زشتی و از عملی باز دارم در حالی که خودم مرتکب میشم. این خودش کافی است به من یک درس بزرگ در عرصه تعلیم و تربیت. یعنی شما به عنوان معلم با شاگردتون، شما معلمیم، شما معلمید، هم ما و شما به عنوان معلم با شاگردانمون، دانش آموزانمون، هم به عنوان والدین با فرزندانمون، هم به عنوان روحانی با مردم، که دعوت به دین میکنیم مردم رو، همه ما باید این رو رعایت کنیم. این رو خطاب به همه ما امام امیرالمومنین فرمودن که ارزش ها شعاره، شعارش رو باید داد، اما فقط شعار نیست. فرمودن شعار نمیدیم، من شعار نمیدم تا شعار داده باشم. شعارهایی که میدم اولا عملیست، ثانیا عملیش میکنم، هم ممکن است هم من عمل میکنم. این یک نکته، این یک سوال فطری بدیهی تو ذهن دانش آموز و تو ذهن فرزندان ما و نسل بعد از ما هست که میگه این کاری که به من میگی بکن اگر خوبه چرا نمیکنی خودت، و اگر بده واقعا بده چرا میکنی؟ حالا ما هرچی چرب زبانی کنیم، منبر بریم موعظه کنیم، آیه و حدیث بخونیم، صحبت کنیم، تعلیم بدیم شاگردمون و فرزندمون و مخاطبمون و مردم عزیز دارن واقعیت ما رو نگاه میکنن، میگن به من دارن میگن تو با عملت داری به من حرف میزنی، من به زبانت کار ندارم. الگوی حقیقی رو از رو اعمال ما برمیدارن. این خیلی نکته مهمیه تو تعلیم تربیت. عرض کردم هم ما و شما به عنوان معلم، هم به عنوان پدر مادر، هم به عنوان کسانی که سخنگوی دینن، این رو باید همه رعایت بدونیم، بهش امیرالمومنین توجه داشتن. نکته دوم توجه دادن. نکته دوم این که دو صفت رو میشه همزمان به بچه ها، به دانش آموز، به نسل بعدی منتقل کرد، به شرطی که البته خودمون هم داشته باشه. یکی که بشر دوست و با محبت باشیم و احترام به حقوق مردم و در این حال قاطعیت در اجراء حق و عدالت، یعنی دوست در دوستی دریغ نکنیم. دوست داشتن، امیرالمومنین فرمود در دوست داشتن مردم دریغ نکنید، اما در این حال او جایی هم که باید محکم وایستید بایستید مخالفت کنید با یک حرف انحرافی، روش انحرافی و غلط، یک خط انحرافی، اونجا هم محکم باشید. محبت و مدارا در جای خود، قاطعیت و مخالفت هم در جای خود. فرمودن امیرالمومنین فرمودن که من اون کسایی جزو کسایی نیستم که اجازه میدن خط باطل، جبهه باطل بر اونها مسلط بشن، بیان گوشت منو بجون و استخوان ما رو خرد کنند، چون این کسانی قلبی ضعیف در سینه دارند. به مخاطبشون میگن تو اگر میخوای اینجوری باش باش، من اینجوری نیستم. فرمود من به خدا سوگند من از حریم اصول و ارزش هام مسلحانه دفاع خواهم کرد. اول حرف میزنم، استدلال میکنم و اگر لازم شد سلاح و شمشیر برمیدارم و دفاع میکنم، تا پای جان میایستم، دستها و بازوهای فاسد و خائن رو قطع میکنم و جمجمه های پر از لجن و خیانت اونها رو متلاشی میکنم و دفاع میکنم از حق، قاطع دفاع میکنم. اون وقت یفعل الله بعد ذلک ما یشاء، خدا هر چه بخواهد خواهد شد. من به وظیفه‌ام عمل میکنم، بعد از اون که چه خواهد شد دیگه مسئولیتش با من نیست، رو تفویض میکنم به خداوند. اما نمیگم شاید نشه و سستی بکنیم، مدارا در جایی که نباید مدارا کرد، چون که خشونت در جایی که باید مدارا کرد کار درستی نیست. همین امیرالمومنین که اینجا این درس رو میدن، یعنی میفرمان هم خود ما اینجوری باشیم، هم میفرمان به بچه‌ها، به نسل بعد، به دانش آموزاتون، به شاگرداتون تعلیم بدید که انسان دوست باشن، با محبت باشن، حقوق دیگران رو محترم بدانن، اما اگه یه جایی هم حرف باطل و خط ضد عدل، ضد فضیلت، ضد حقیقت تعارف نکنن و اونجا هم قاطع و محکم موضع بگیرن. شجاعت دفاع از حق، دفاع از حقیقت، قاطعیت در مبارزه با باطل، فرمودن اینم جزء ارزش هاست. بعضی ها فکر میکنن مهربانی و خوشخلقی یعنی اینکه صلح کل باشی با همه و هیچ جا مخالفت نکنی. فرمود امیرالمومنین فرمود هم یاد بگیرید اونجایی که باید آری گفت آری بگید، هم اونجایی که باید نگفت نرو بگید. نگفتن هم، شجاعت نگفتن مهمه، همونطور که سماحت آری گفتن مهمه. جاذبه و دافعه فرمود هر دو باید باشه به جای خود، نه جاذبه افراطی بدون دافعه، نه دافعه افراطی بدون جاذبه، نه جاذبه در جای دافعه، نه دافعه در جای جاذبه. نکته سوم تعلیم تربیتی که باز یک نکته قدیری دیگه، یک نکته علوی دیگه است، اینه که مخاطب شما وقتی حاضر سخن شما رو، یعنی بیشتر حاضر سخن شما رو تو عرصه هدایت گوش کنه، که وقتی وظائفش رو میشمرید گوش کنه، اون وقتی بیشتر میشنوه از شما، از ما و شما، که ببینه ما نسبت به حقوقش هم حساسه. اونا باید ببینن شما نسبت به حقوقشون، مصالح اونها، منافع اونها حساسید، تا بعد که نسبت به وظائف و تکلیفشون حساسیت نشون میدید مقاومت نکنن. ولذا انبیا همه اینطور بودن، پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله همینطور، و امیرالمومنین علیه السلام. اگر امیرالمومنین فقط از مردم رو دعوت به فضیلت و تکلیف و اینا میکرد، اما به فکر خدمت به خلق و حقوق مردم و نیازهای مردم نبود، مطمئن باشید امیرالمومنین اینطور ماندگار نمیشد. این که صحبت از هدایت و ضلالت و حق و باطل و اینا میکنه و گوش میکنن، یه عده‌ای لااقل تا امروز صدای علی شنیده میشه با افتخار و گفته میشه، این کلمات از عمرشون بیش از 1000 سال داره میگذره، ولی امروز انگار همین امروز صادر شدن. این کلمات امروزی نه، فردایی هن، همیشگی هن. برای که امیرالمومنین در کنار اعلام وظائف دیگران به اونها، حقوقشون هم میپذیرفت و نسبت به حقوق اونها هم مسئولیت داشت. ما شاگردمونم همینطوره، فرزندانمونم همینطوره. یعنی اگه یک طرفه فقط امر و نهی بشن و چیزی نبینن که ما به فکر منافع و مصالح اونا هستیم، علامت محبت و فداکاری در معلم یا در پدر مادر نبینن، خیلی به امر و نهی شما هم گوش نمی کنن. بله معمولا اینجوری هم. حالا بچه های غیر عادی، آدم های فوق‌العاده هستن که به عمل پدر و مادر یا به عمل معلمش نگاه نمی کنه، همون حرفای خوبشو میپذیره، یا اگر او وظائفشو بهش میگه ولو نسبت به حقوقش حساس نیست، همون وظائفشو میپذیره. اما اینجور بچه ها، اینجور مردمی در اقلیت هن. اکثریت نه جوونا، خود ما و شما هم همینطوریم. الان یک کسی بیاد به من و شما، یک جایی کسانی بیان به من و شما امر و نهی کنن، ما دو تا سوال اول از خودمون میپرسیم. یکی که میبینیم این خودش به این حرفا باور داره و میشه فهمید از تو زندگی آدم، و دوم این که اینه که نسبت وظائف منو به من میگه، نسبت به حقوق و مصالح منم حساسه. وقتی میبینی حساسه بیشتر توجه میکنی بهش، تا اینکه ببینی اونجا دیگه کاری به کار تو نداره. ولذا انبیا و اولیا و اهل بیت سلام الله علیهم و علماء بزرگ روحانی و معنوی که از روحانیت فقط لباسشو نداشتن، بلکه معنویت و تقوا و فضیلت و اخلاق هم داشتن و دارن، اینجور تیپ آدم ها یکی از صفات قطعیشون خدمت به خلقه، تواضع و ادب و رسیدگی به مردم، و اینکه اول دنبال حل مشکلات مردم باشن بعد مشکلات خودشون، همون خصلتی که امیرالمومنین داره. یک نمونه که یک نکته فوق‌العاده است تو حوزه تعلیم و تربیت، این روایتی که از راجع به امیرالمومنین نقل شده، که یکی از اصحاب ایشون میگه، یکی از مردم محمد ابن عتمنامی هست، میگه که پدر من نقل میکرد از عموی من که او خودش دیده بودی قضیه رو تعریف میکرد، که من گاهی میدیدم توی کوچه پس کوچه های منطقه فقیرنشین شهر مدینه، در دورانی که حالا امیرالمومنین هنوز به حکومت هم نرسیدن، میدیدم یه آقای سر صورت چی میپوشونه و هر بار میاد غذا و آب و اینا هرچی داره میاره در خونه ها میزنه و صورتش هم نشون نمیده، ولی مردم صداشو میشناسن و وقتی میاد بوی عطرشو احساس میکنن. بعضیا میشناسنش، بعضیا نمیشناسن، بعضیا قیافه چهرهشو میشناسن، اسمشو نمیدونن. ایشون میگه من ایشون رو چند بار دیدم، از جمله یه شب، میگه عموی من نقل کرد، یه شب دیدم ایشون اومد، اون شب غذای لوازم زیادی همراهش نیست، یک مشک آب فقط رو پشتشه و یک کاسه هم دستشه، و این میره از خونه این فقیر به خونه اون علیل و از اونجا به خونه اون یتیم، در میزنه احوال اینا رو میپرسه و میگه مشکل چیزی، کاری چیزی دارید ندارید، و بعد هر چی داره میده به اینا. ایشون میگه من اون شب ایشون دیدم، گفتم اون شب من میخوام اینا، چند بار ایشون دیده بودم، گفتم اینا چیه این؟ نزدیک شدم دیدم داره میره به سمت یک کسی که فقیری علیلی مریضی افتاده، داره میره به سمت او بهش رسیدگی کنه و زیر لب میخونه که میگه که دعا میکنه که اللهم ولی المؤمنین و جار المؤمنین، خدایا ای دوست، ای همسایه، همسایه مؤمنین و دوست مؤمنین، اقبل قربانی اللیله، این قربانی امشب من رو بپذیر، این قربانی و هدیه امشب من منو قبول کن، امشب من هیچی نداشتم بیارم، هیچی تو خونم نبود، شبای دیگه هرچی داشتم آوردم، امشب تو خونم هیچی نیست، قربانی امشب مرا بپذیر. آب آورده در خونه ها میره آب میده، امشب چیزی نداشته ما تو خونه شون. فما امسیت و املک و سوا ما فی صفحتی و غیر ما یوارینی، امشب چیزی جز اون که در این کاسه است و لباس تنم چیزی نبود که تقدیم کنم. حالا به مردم نمیگه، به خدا داره میگه، داره هدی تقدیم به خدا میکنه، میگه امشب جز این لباس تنم و این آب و یه چیزی امشب نداشتم، اینو از من قبول کن. فانک تعلم انی منعته نفسی سقبی، خدایا تو میدانی که امشب گرسنم، خودم هم گرسنم، گرسنه آمدم، نخوردم و هر چه داشتم به آستان تو آوردم. اطلب الغربت الیک قنما، هر چه دارم و ندارم تقدیم به تو، برای که به تو نزدیک بشم، برای جلب محبت تو، خدمت الخلق، خدمت به انسان. اللهم فلا تخلق وجهی، خدایا روی من رو زمین نندازم شد. ولا ترد دعوتی، خدایا دعای من رو امشب رد نکن و این کار کوچک رو از من بپذیر. من امشب غیر از همین آب چیزی نداشتم، همین رو آوردم در خونه هایی که تشنه هم، لوله کشی آب که نبود، بعد میرفتن آب میآوردن، آب میرسونم در خونه ها امشب. این علیه، تو خدایا دعای من رو بپذیر. بعد اون فرد میگه من دیدم نمیتونم این رو امشب نشناسم، باید برم جلو ببینم کیه. و همونطور که رفت خم شد به کسی که کنار کوچه خرابه جایی بود، نشست کنارش که بهش آب بده و احوالش رو بپرسه و جا به جا کنه، مثلا زیرش تمیز کنه اینا، نزدیک شدم و نگاه کردم دیدم علیست. این روش موفق تعلیم تربیت اینه، یعنی اگر معلم با شاگردش و پدر و مادرم با فرزند، با بچه هامون هم همجوره، با شاگردم همجوره، و حکومتی دولتی با ملتش و استادی با شاگردش و روحانی با مخاطبش، همه ما، مادر با فرزندش، پدر با فرزندش، اگر این سنت علی ابن ابی طالب علیه السلام، سنت پیامبر، سنت قرآن رو عمل بکنیم، وقت می‌بینی اثر حرفا چطوره. این حرفا تا اعماق قلب مخاطب پیش میره، ولی وقتی احساس کنیم شما اصلا شغلت همین حرفاست، معلمه دیگه، باید هم چیز بگی، ننه بابایی یه چیزی باید بپرونه دیگه، یه چیزی باید نصیحتی بفرمایید، یا ما دیگه کارمون همه، باید من بعد بریم بگیم. مخاطب میفهمه که ما به چیه برنامه‌مون، چون ما خودمونم جز همون مخاطبایم دیگه، ما میفهمیم کسی که با ما حرف میزنن برای چی، چجوری حرف میزنن. یکی که تو ذهن من میاد واقعا این معلم، این پدر مادر این راست میگه، همین حرفایی که میزنه معتقده، واقعا درسته، ملتزم خودش. دومی که میگیم که این به فکر منم هست اصلا، یا فقط خورده فرمایشاته. امیرالمومنین فرمود به این دوتا نکته تو مسئله تعلیم و تربیت توجه کن، و هم به نسل جدید دوستی بیاموزید، هم دشمنی بیاموزید، هر دو، هم حب هم بغض، هر دو ولی برای خدا، حب در دفاع از حقیقت و عدالت و حق، بغض علیه باطل و ظلم، علیه فساد و انحراف. فرمود هم حب هم بغض ما داریم، ما هم جنگ داریم هم صلح داریم. صلح با کی؟ صلح با همه بشریت. جنگ با کی؟ جنگ با دشمنان حق و دشمنان بشریت. صلح کل ما نیستیم. آقا همه خوبه، نه خیر، بعضیا بدن. آقا همه حرفا درسته، نه خیر، بعضی حرفا مزخرفه. به نسل جدید هم باید یاد داد، شما بهشون بگید آقا یه جایی باید امر به معروف نهی از منکر، دفاع از ارزش‌ها محکم باید وایستی، البته با رعایت عقل و اخلاق و مراتب امر و نهی. اینم یه نکته. نکته دیگه در باز نکته تعلیم تربیتی که امیرمون بهش توجه دادن، فرمودن که دعوت به قرآن و دعوت به عقل، هر دو، دعوت به وحی و دعوت به عقلانیت، هر دو رکن تعلیم تربیت دینی. از یک طرف در باب قرآن دوستان میدونین اصلا امیرالمؤمنین بعد از اینکه رسول خدا از دنیا رفتن، علی رغم اهمیت فوق‌العاده‌ای که مسئله قدرت و سیاست و حکومت داشت که بعد از پیامبر چه میشه، امیرالمؤمنین قرآن براش از قدرت هم مهمتر بود. اصل قرآن وسط فراموش نشه، در درجه اول الفاظش حفظ بشه، کم و زیاد نشه، تحریف و دستکاری نشه، و بعدم در درجه دوم معنای صحیح و تفسیر درست قرآن که سوء تفاهم نشه. الفاظش ممکنه رعایت کنیم ولی معناشو کم و زیاد کنیم. ایشون اولین مسئولیت و مأموریتی که برای خودشون بعد از پیامبر تعریف کردن، حفاظت از قرآن و اصالت قرآن بود. نه الفاظ قرآن کم و زیاد بشه، نه معناش کم و زیاد بشه. برای این قضیه خیلی محکمشون ایستاد. اصلا پیامبرم به ایشون وصیت کردن. در روایات ما هست که رسول خدا در بستر بودن که در حال رحلت بودن، دو اینا در حال رحلت بودن، امیرالمومنین رو توصیه کردن به مواردی از جمله حفظ قرآن که حفظ حقیقته و حفظ امانت الهیست، حفظ آخرین کتاب وحی، چون کتابای وحی قبلی همه دست خورده بود، همه تحریف، نه فقط معنوی و تفسیر برعی و محتوایی، بلکه تغییرات لفظی اساسی توش دادن، کم و زیاد کردن، اصلا خرافات و شرک و ایده های بشری مخلوطش کردن، بخش های از حقیقت تورات و انجیل حقیقی حذف شد و دستور شد، جدا شد اصلا از انجیل و تورات، یه بخش های بهش اضافه شد و الان انجیل و تورات درشون هم عالی ترین و زیباترین و نورانی ترین کلمات الهی در تورات و انجیل پیدا میشه که کاملا مطابق با قرآنه، هم خرافی ترین حرفاتش پیدا میشه، حرفای خلاف عقل، خلاف اخلاق، خلاف شرع. مثلا یه نمونهش اینه که شما اگر مقایسه کنید توصیفی که قرآن از پیامبران الهی، پیامبران قبل میکنه، با توصیفی که در انجیل و تورات راجع به پیامبران قبل هست در عهدین، مثلا در تورات در عهد قدیم اینا اوصافی که راجع به پیامبران میاره، خیلی از این پیامبران بزرگ الهی رو زندگیشون رو که نقل میکنه میبینی در زندگی نامشون تو همین کتب مقدس هست، پیامبرانی که زنا کردن، پیامبرانی که شراب میخورن، پیامبرانی که دروغ میگن، پیامبری که با دختر خودش زنا کرده، پیامبرانی که ربا ربا رو تجویز میکنن، پیامبران این قبیل اوصاف راجع به پیامبران در همین عهدین کتب مقدس چیز تورات و اینا هست. آیات بسیار، کلمات بسیار زیبا و درخشان الهی هم در تورات و انجیل هست مخلوطه. پیامبر فرمودن به امیرالمومنین که مراقب باشید بعد از من همون بلایی که بر سر تورات و انجیل آمد بر سر قرآن نیاد، چه دشمنان قرآن از دشمنان تورات و انجیل کمتر نیستن، بلکه بیشترن، تجربه دخل و تصرف در تورات و انجیل هم دارن. پیامبر وصیت کردن در بستر، در بستر رحلت که امیرالمومنین رو خواستن، علی بن ابی طالب رو خواستن، فرمودن که این نوشته ها که بر روی برگ ها و قطعه ها و پوست ها و پوست حیوانات و موضوع کاغذ به این شکل نبود، رو استخوان، کتر، چوب، فرمودن رو چیزهای مختلف اینا نوشته شده، اینا مجموع، اینا آیاتیست که خدای متعال نازل کرد. البته امیرالمومنین همشون حفظن بودن، بعضی اصحاب از جمله علی بن ابی طالب همه اینا رو حفظ بودن آیات رو، نمیدونستن کدوم آیه کی و به چه مناسبتی نازل شد و پیامبر در باب شأن نزول یا تفسیرش اگر چیزی گفتن امیرالمومنین حفظ بود. در این حال پیامبر فرمودن که قرآن در بین همین نوشته‌ها و برگ‌ها و قطعاتی است که من همه رو اونجا جمع آوردم کنار رخت خواب و بسترشون بود و فرمودن اینها رو بردار، همه اینها رو یک جا نگه دار، تجمیع کن، مبادا قرآن ضایع بشود چنانچه یهود تورات رو ضایع کردند. علی ابن ابی طالب علیه السلام پیش چشم پیامبر همه آیات قرآن رو در یک پارچه زردی پیچیدند و پیش چشم پیامبر او رو مهر کردند و سوگند خوردند که من هرگز دیگه ردا بر دوش نخواهم انداخت جز برای نماز، یعنی دیگه از این خونه بیرون نخواهم رفت تا قرآن رو جمع کنم همه رو که چیزی کم و زیاد نشه و من سوگند میخورم که عبا بر دوش نندازم، بیرون نرم مگر به وصیت شما عمل کنم. ولذا حتی اگر میهمان میامد خونه، امیرالمومنین عباشون رو نمینداختن، یعنی لباس رسمی نمیپوشیدن، فقط موقع نماز این کارو میکردن. فهمیدم من سوگند خوردم و باید قرآن تجمیع بشه که چند روز طول کشید تجمیع فیزیکی قرآن، دو روز سه روز همینا رو به ترتیب و نظم مرتب کردن و بعضی هم چند ماه گفتن طول کشید که تنظیم آیات رو امیرالمومنین به حسب تاریخ نزول آیات تنظیم کردن، همراه تأویلش، تفسیرشون، شأن نزولشون، تفکیک محکم و متشابه و همه بر اساس اون چیزی که پیامبر فرموده بودن و گاهی خود پیامبر املا کرده بودن، انشاء کرده بودن و امیر علی بن ابی طالب نوشته بود. اینه که گاهی هم میگن قرآن شیعه معتقده گفته قرآن حقیقی نزد امام زمانه و این قرآن قرآن چی نیست، مراد این نیست که این قرآن با او قرآن کم و زیاد شده، کلمات و آیات و قرآن کم و زیادی نشده، این قرآن به لحاظ محتوا و آیات همون قرآنه، تنها تفاوتش این بود که امیرالمومنین آیات و قرآن رو به حسب تاریخ نزولشون هم تنظیم کرده بودن، یعنی اول آیاتی که اول اومدن بعد به ترتیب، یعنی آخرین آیه میافتاد آخر قرآن، اولین آیات میافتاد اول قرآن، تو این تنظیمش بود. البته این قرآنی که در زمان خلیفه سوم جمع تجمیع شد و امیرالمومنین هم تایید کردن که همین قرآنی است که در اختیار ما و شماست، این قرآن به لحاظ محتوا همون قرآنه، تنها تفاوت اینه که اون قرآنی که علی بن ابی طالب علاوه بر جمع آوری کار دیگه هم کرد و اون تنظیم به سیر تاریخ نزول بود، اون چون چی نشد به رسمیت به عنوان قرآن رسمی مطرح نشد، اون نزد ائمه نسل به نسل ارث رسیده و ما معتقدیم الان نزد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه شریف هست. والا قرآن هیچ تحریف و تغییر و کم و زیادی نیست. حالا اینم عرض کردم از این بابت که ایشون اهمیت قرآن، دعوت به قرآن که تو تعلیم و تربیت تفکر قرآن رو ما مبنا قرار بدیم، روایتی که در منابع اهل سنت، برادران اهل سنت این سنخ روایت زیاد نقل شده، من رو یکیش عرض بکنم، مثل مستدرک صحیحین، مستدرک جناب حاکم نیشابوری، از کتب اصلی منابع حدیث اهل سنته، روایت از این قبیل اونجا دیده میشه، شما وقتی بررسی میکنیم میبینید زیاد، مثل این تعبیر که پیامبر فرمودن علیون مع القرآن و القرآن مع علی، علی با قرآن است و قرآن با علی است، هر جا علی است قرآنه، هر جا قرآن علی است، خط علی و خط قرآن یکی است، علی قرآن مجسم و تجسم بیرونی قرآنه و عامل به قرآنه و فرمودن لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، علی و قرآن از هم جدا نمیشن تا قیامت که اونجا بر من وارد بشن بر حوض کوثر. و بعضی بزرگان جهان اسلام و اهل سنت که اینها رو به عنوان مفسران اصلی آیات قرآن، جز مفسرین اصلی قرآن میدونن، مثل ابن مسعود، اصلا ایشون میگه که من قرآن رو با علی شروع کردم و از او آموختم میآموختم، یا ابن مسعود و عایشه، جناب عایشه و عبدالله ابن عمر، اینا همه کسانی هستند که بین برادران اهل سنت به عنوان پدران اصلی تفسیر، جزء مراجع تفسیر آیات مطرحان و قرائت آیات، همه اینا گفتن، هم عایشه، عبدالله ابن عمر، ابن مسعود، همه که علی اعلم به قرآن است، هیچ کس به اندازه علی بین مسلمین آگاه به قرآن و واقف به قرآن نیست. همین امیرالمؤمنین که حالا از یک طرف اینقدر دعوت به قرآن، یک طرف هم که یک مسئله دیگه، مسئله چهارم تو تعلیم و تربیت، دعوت به عقل، عقل و عقلانیت، رقیب دین نیست، عقل جزئی از دینه، یک منبع درک خود دینه. حتی ما چی میگیم شیعه میگه منابع شرع چیه؟ منابع احکام؟ میگیم کتاب و سنت و عقل و اجماع. کتاب و سنت که یعنی نص دینی، یعنی نقل. اجماع هم که یک کاشفیت داره، یعنی خودش منبع نیست از نظر ما، کاشفیت داره، و اون اینه که میگن اگر یه چیزی پیدا شد که همه مسلمین اون رو میگن، حتما یک دلیل وجود داره. ما نمیشه که همه مسلمین اجماع کنن برای یک حرف نادرستی. بنابراین اجماع شد، واقعا اجماع شد، یعنی مخالفی نبود سر یه چیزی، همه مسلمین قبول کردن یا همه علماء اسلام قبول کردن، این دیگه مشروعه. بله، این حرف به این معنا بله. اما که خود اجماع یه چیزی مثل قرآن و روایت و اینا یا عقل نیست. خب کتاب و سنت در کنارش هم عقل. عقل از نظر ما منبع دینه. یعنی چی؟ یعنی اگه یه جای عقل قطعا یه چیزی رو ثابت کرد، اگر ما با اون مخالفت کنیم، فقط خلاف عقل عمل نکردیم که مثلا مستحق کلمه بی عقل باشیم، بلکه خلاف شرع هم عمل کردیم. یعنی علما متفکران اسلامی تو میگن که اگر شما عقل به شما گفت قطعا این کارو باید انجام بدی، شما اگر انجام ندادی خلاف شرع کردی، یعنی معصیت کردی. عقل به شما میگه آقا این سقف رو ستون میخوای بزنی، اینجوری بزن. اگه شما عقل رو رعایت نکردی، این ستون ریخت فردا. شما اینجا فقط خلاف عقل عمل نکردی، شما معصیت گناه کردی، یعنی گناه شرعی کردی و مستوجب عقابی. این فرهنگ شیعه است، فرهنگ امیرالمومنین به ما آموخته. در خیلی از ادیان و مذاهب دیگه عقل رقیب و دشمن نقله. عقل و نقل دعوای بینشون، عقل تو یک کفه ترازوی، نقل تو یک کفه. میگن کفه نقل اگه سنگین شد، کفه عقل سبک میشه میاد بالا. کفه عقل سنگین میشه، کفه نقلشون سنگین سبک میشه میره بالا. جمع جبری صفر دارن. تقویت عقل میشه تضعیف دینشون، مذهبشون. تقویت مذهب و دینشون هزینش تضعیف عقله. تو فرهنگ اسلامی که امیرالمومنین معرفی میکنه، اسلامی که در غدیر معرفی شد، اینجوری نیست. او اسلام عقل و نقل هر دو تو یک کفه، یعنی تقویت یکیش تقویت دیگریه، تقویت تضعیف یکی تضعیف دیگریه. تقویت عقل تضعیف دین نیست، تضعیف عقل تقویت نقل نیست، چون نقل ما مبنای نقل ما هم عقله. اینم تو حوزه تعلیم تربیت پس یکم تاکید بر عقل. منتها خیلی مزخرفات هم تو تاریخ بشر به نام عقل به خورد بشر دادن، یعنی پشتش برهان و استدلال عقلی نیست، شعار رو کش و برچسب عقلانیت دادن، یک کاور عقلی و عقلانیت روش میچسبن. آقا این علمیه، این عقلیه. آقا خب دیگه علم عقله، بریم آقا عقب بشین میکنی تسلیم شید. آقا برسی میکنی یعنی نه تجربه پشتشه، نه عقل پشتشه، نه برهان، هیچ. قالب کردن خیلی مفاهیم خرافات مدرن رو به نام عقل و عقلانیت و علم به بشریت غالب کردن، متاسفانه صدمات بزرگی هم زدن. اما اگه یه جایی حقا عقل بود و برهان عقلی بود، ما در برابرش تسلیمیم. اگه در برابر حکم عقل تسلیم نباشی، در برابر خدا تسلیم نیستی. امیرالمومنین علیه السلام که در باب قرآن و حفظ خلوص وحی و آثار نبوت اینقدر حساسن، در باب دفاع از عقل و حفظ عقلانیت فردی و اجتماعی هم فوق‌العاده حساسن. حالا من این دو تا روایت رو عرض بکنم. یکی این تعبیر حضرت امیره که فرمودن اقن القناع العقل، بالاترین ثروت عقلانیت است، هم برای فرد و توی زندگی شخصی و خانوادگیش. خانواده‌ای که بر اساس عقل اداره میشه، عقل معاش، عقل معاد، عقل برنامه‌ریزی، تا فرد خانواده‌ای که بر اساس عقل پیش نمیره، اینا تفاوتشون خیلی روشنه. ولو این اولیه ثروت مادی نداشته باشه، این دومیه ثروتمند هم باشه، مرفه هم باشه. تو خونه اگه پول باشه و عقل نباشه، اون خونه مشکل داره. ولی اگه پول نباشه و عقل باشه، اون خونه مشکلات رو حل میکنه. اگه عقل باشه و پول نباشه، البته از همه بهتره که هم عقل باشه هم پول باشه. یه از همه بهتره، هم عقل باشه هم پول باشه. این سوال میکنن از بچه ها، نمیدونم شما هم میپرسین از شاگرداتون یا نه، از همه ما پرسیدن چون وقتی بچه بودیم علم بهتر است یا ثروت؟ اصلا سوال غلطه، کدام علم و کدام ثروت و بهتره، با چه مقیاسی بهتره؟ به اینا جواب بده تا بهتون راحت جواب بده. ثروت مشروع و نامشروع داره، کم و زیاد داره، سخت و آسون داره. علم هم همینطور، علم مفید داریم، علم مضر داریم، علم لغو خونسای بیفایده داریم. علمی که به کار بسته میشه با علمی که به کار بسته نمیشه دو جوره. اهمیت علوم به یک اندازه نیست، علم به یک اندازه اهمیت نداره. بعضی علم ها کم ارزشن، بعضی خیلی با ارزشن، حیاتی هم. ارزش علم به معلومشه، معلومات اونایی که علم به اونا تعلق میگیره هم یک اندازه، بعضی خیلی بی ارزشن. علم به این که مثلا این یه لیوانه یا دو تا لیوانه تو همه، این علم همه ثروت ها از این علم شاید مفیدتر باشه. خب چه علمی؟ علم به چی؟ چه ثروتی؟ ثروتی این ثروت از کجا آمده؟ کجا میخواد خرج شه؟ این سوالا رو همینطوری توتیوار میپرسیم از همدیگه نسل به نسل، هیچ کسی جوابشو درست نمیدونه. بعضیا ریاکاری میکنن جواب میدن، بعضی هم همینجور رک حرفاشو نمیزنن. من سوال رو درست مطرح بکنم. امیرالمومنین میفرمان که همه اینا مهمن، هم عقل مهم لازمه، هم علم لازمه، ثروت لازمه، قدرت لازمه، اینا همه خیره. قرآن اصلا به ثروت میگه خیر. ثروت بد نیست، قدرت هم خوبه، شهوت هم خوبه، خشونت و غضب هم خوبه، همه اینا نعمت الهیه. اگه درست تو مسیرش استفاده شد، درست مهندسی شد، همش خیره. اگه درست مهندسی نشد، افراط و تفریط شد، همش میشه شر. قدرتش میشه منشأ شر، ثروت میشه منشأ شر، خشونت و شهوت همه اینا میشه منشأ شر. اینا بود، اینا تعریف های داوری های مکانیکی نداریم ما. امیرالمومنین میفهمه مکانیکی داوری نکنید، درست سوال و شفاف دقیق مطرح کن تا جوابتو دقیق بدن بهت. فرمودن که فرد دیندار یک انسان عقلانی است. جامعه دینی و حکومت دینی هم باید یک جامعه عقلانی و یک حکومت عقلانی باشه، بر اساس عقل برنامه‌ریزی کنن و تصمیم بگیرن در راستای ارزش‌های الهی. هم عقل دنیوی و هم عقل اخروی، هم عقل معاش و هم عقل معاد، هر دو مهمه. بعد یا میخوان معنوی باشن فقط از عقل معاد میگن، نخیر عقل معاش خیلی مهمه. مثلا تو روایت ما میگه یکی از علائم مؤمنین اینه که عقل معاش هم دارن، زندگیشونو درست برنامه‌ریزی میکنن، دخل و خرجشونو، هزینه و فایده و اینا رو برنامه‌ریزی میکنن. عقل باید بر اقتصاد خانواده و اقتصاد یک جامعه حاکم باشه. عقل معاش جزی از ارکان دینه، عقل معاد مهمه. عقل معاش در کنار و در زیل عقل معاد، این هم یک نکته مهمه تو تعلیم تربیت. از بچه‌ها به نظرم از سن کودکی باید نارو آموزش داد که آقا ما عقل و یک طرف عقل یک طرف دین نیست، هر دوش عقله. متأ ما دو تا عقل میخوام، یعنی یه عقل میخوام برای دو حوزه، هر دو حوزه عقل باشه. معاش داری و معاد داری، طبیعت داری و ماوراءالطبیعه داری، دنیا داری 40 50 سال 60 سال و بعد آخرت که ابدیته. اون عقلی عقله که هر دوتا رو با هم ببینه و حساب کنه. عقلی که دنیا رو نبینه، این 40 50 60 سال طبیعت و این زندگی دنیا رو نبینه، شهوت و غضب و ثروت و قدرت و غریزه و نیازهای زندگی رو نبینه، این سعادتمند نیست، فقط به آخرت توجه داره. اون عقلی که فقط عقل معاد باشه، عقل معاش پیش نباشه، عقل دینی نیست. و عقلی هم که فقط به دنیا توجه داره، عقل ابزاری، عقل معاش، عقل بازاری، عقل معاد براش مهم نیست. من چیکار کنم بیشتر کمتر زحمت بکشم بیشتر سود به دست بیارم دیگه؟ عقل معاد تعطیل، فقط عقل معاش، اینم خیانت به بشره. هر دو رو باید به معلم، به نظر من هر دو رو به دانش آموز منتقل کنه و آموزش بده، عقل معاد و عقل معاش، دنیا و آخرت. بهشون بگید به بچه‌ها از حالا که امیرالمومنین علی ابن ابی طالب آموزش داده به ما، قبل از ایشون پیامبر فرمودن این رو، قرآن میفرماد، فرمودن امیرالمومنین که کسی که فقط دنیا براش مهم باشه، آخرت رو فراموش و فدا کنه از ما نیست. کسی که فقط به آخرت و مرگ و بعد از مرگ فکر کنه و دنیا رو فدای آخرت بکنه، اونم از ما نیست. امیرالمومنین فرمودن ما طرفدار بعضی مکاتب طرفدار دنیای خوب و آخرت بدن، بعضی مکاتب طرفدار آخرت خوب و دنیای بدن، بعضی مکاتب دنیای بد و آخرت بد، هر دوش از پیش در میاد. فرمودن ما طرفدار دنیای خوب و آخرت خوبیم. منتها دنیای خوب به این معنا نیست که چرب و نرم باشه به هر قیمت. دنیای خوب دنیاییه که یه باید به بچه ها از حالا آموزش داد. امیرالمومنین میگه حرص ثروت و قدرت رو، حرصش قدرت و حرص دنیا رو نذارید از بچگی وارد قلب فرزندانتون بشه و شاگردانتون بشه. بهشون از کودکی میفرمان یاد بده بیاموزید که شأن شما از کل عالم بیشتره. شما موجود بزرگی هستید. شما میتونید خلیفۃ الله بشید. در این حال بهشون یاد بدید عقل معاش رو، عرضه داشته باشه، دخل و خرج بفهمن، کار بفهمن. نسلای بچه های ماها خیلی چیزا رو الان نمیدونن، خیال میکنن وقتی کار میکنن یه مصیبتی نازل شده برشون، خیال میکنن هرچی بیشتر بخوره و کمتر کار کنه و بیشتر بشینه نگاه کنه و خورده فرمایشات بکنن این پیشرفته، پیروزیه. وقتی بهشون میگن نظم داشته باش، کار کن، مسئولیت بپذیر، سختی تحمل کن، مشکلات تحمل کن، اصلا مشکل مالی تحمل کن، مشکل بیماری تحمل داشته باش، فکر میکنه وقتی که بهش میگید داری بهش توهین میکنی، به کرامتش داره میره زیر سوال، این جسارت و توهین بوز حقشو داره میخوری. امیرالمومنین فرمود به اینجوری باید ما هم تربیت بشیم. ما الان بچه‌هامون خیلی از ماها این مشکل هست، خدامون هم این مشکل داریم، بچه همون هم طبیعتاً دارن، بچه های اونها هم باز خواهند داشت. فرمودن حرص به دنیا نباشه، اما از اون طرف برنامه ریزی برای دنیا، عقلانیت برای اداره دنیا باید باشه، هم عقلانیت ابزاری و عقل معاش، هم عقلانیت عام و ریشه‌ای و رادیکال، یعنی عقل معاد، عقلانیت نجات و رشد و سعادت. دنیا جدا از آخرت نیست، عقل دنیا هم جدا از عقل آخرت نباید باشه. معاد و معاش ما هر دو مهمن، عقل معاد و عقل معاش هم نباید منفک از هم باشن، باید تو امان با هم دیگه عمل کنن. پیامبر فرمود من لا معاش له لا معاد له. اون جامعه ای که زندگی درستی نمی کنه معاد درستی هم نداره. منتها زندگی درست معنیش اختفاش و عیاشی و حلال حروم و اسراف و اشرافیگری نیست. زندگی درست یعنی زندگی متعادل. دنیای خوب، آخرت خوب، دنیای متعادل انسانی، عاقلانه، اخلاقی، مرفه، نسبی، شرافتمند و یه آخرت خوب. اینا میشه اصلا آمدن انبیا همین رو به ما یاد بدن، ما یاد نمیگیریم. یکی از اینا رو میخوام فدای یکی دیگه بکنم. فرمودن هر دوش لازمه، محترمه. عقل معاش و عقل معاد. پیامبر به علی ابن ابی طالب فرمودن که یا علی اذا تقرب العباد الى خالقهم بالبر، وقتی میبینیم مردم دیگه دارن فقط با اعمال فیزیکی خارجی میخوان به خدا نزدیک بشن، با خیرات خارجی فقط بدنی، فتقرب الیه بالعقل، تو با خداوند از طریق عقلت نزدیک شو، تسبقهم، از اونا سبقت میگیری، جلو میزنی، از اونا جلو میزنی. چرا میگم که اگر کسانی عقلانیت دینی داشته باشن، عقلم به شما بگم علم و عقل مراد سواد نیست. البته سواد دانش میتونه مقدمه و بستر خوبی باشه برای عقل و فضیلت و رشد، اما مساوی با اون نیست. ما بسا عالم جاهل داریم، عالم جاهل خیلی داریم ما، چه دانشگاهی، چه حوزه‌ای، چه روحانی، چه پروفسور، دکتر، مهندس، عالم و فوق العاده جاهل، چون به حقیقت این مطالب خودشون هم نرسیدن، شغلشون اقتضا میکنه چیزایی بگن. فرمود امیرالمومنین فرمودن که پیامبر به امیرالمومنین فرمودن که اما اگر او عقلانیت دینی در شما بیدار شد، عقلانیت دینی، حکمت الهی در شما بیدار شد و خوابت، خواب عالم از بیداری جاهل چیه؟ ثوابش بیشتره، معنویت رشدش بیشتره. تزاخوردن عالم از روزه جاهل بیشتره. اینجا مراقب باشین، جاهل به معنای کسی که مدرک حوزه و دانشگاه نداره نیست، عالم هم به معنای مدرک حوزه و دانشگاه نیست. اینجا علم و جهل اصلا این نیست. اصلا تو تعبیر روایات ما به محفوظات نمیگن علم. محفوظات چیزی حفظ میکنی مدرک، اینا علم نیست، اینا محفوظاته. فرمودن علم اون چیزیه که با حقیقت وجود شما یکی میشه و بعد از مرگم با شما هست. اون چیزی که بهش یقین دارید و بهش عمل میکنی او علمه. این محفوظاتی که ما داریم، اصطلاحات و محفوظات فلسفی، فقهی، کلامی، پزشکی، مهندسی، جامعه شناسی، روان شناسی، فلان، نه همه نه که با مرگ، با یه بیماری عادی هم از ما جدا میشه. موقع مرگم که یادتون باشه هیچ کدوم از این اصطلاحات هیچ کدومتون یادتون نمیاد. وقتی داری میری هیچ کدوم از این محفوظات یادت نیست. اصلا هیچی نمیدونیم. یه مرتبه میبینیم اونجا معلوم میشه که جاهل کامل داریم از این عالم میریم. هیچی نمیدونیم. آقای یکی از اساتید بزرگوار میفرمودن این که سوال میگن شب اول قبل بعد از عالم که میری ازت میپرسن خدای تو کیست؟ پیامبرت کیست؟ اینا اینجا بلبل زبونی میکنی. خدایم الله است، پیغمبرم محمد ابن عبدالله، فلان امامم علی، حسن، حسین، میخوای از آخرم بشمارم تا اول؟ ایشون میگفت اینا محفوظاته. میگفت اگه راست میگید موقع مرگ اینا تو یادتون باشه. موقع مرگ و فشارهایی که بیاد سراغت، چپ و راست و بالا و پایین، وقت اونجا میبینی که هیچی یادت نیست، هیچی نمیدونی. یکی از اساتید میفرمودن که اگر کسی تونست تو لحظات فشار مرگ، وقتی که از این بدن جدا شد و از این عالم رفت، ازش پرسیدن خدای تو کیست، تونست اونجا بگه خدای من اللهه، او راست میگه. بعد ایشون میگفت میدونین کی میتونه بگه خدای من اللهه و پیامبر من کیه و امام من کیه؟ فقط کسانی که راست بگن میتونن بگن، دروغ نمیشه گفت اونجا که. ایشون میگفت کسانی که در دنیا با اون روش زندگی کردن اونا میتونن بگن، یعنی موحد زندگی کردن اونا میتونن بگن خدای من اللهه، پیامبرم فلانیه، امام من همونه. اونجا که جلسه امتحان نیست که تقلب کنیم، که همون حقیقت رو میگی هرچی که هست. اونشون میگفتن که حقیقت همینی که تو دنیا همین الان هستیم، ما همین الان حقیقته، نه او که به زبان میگیم، اونی که هستیم اون حقیقته. بعد اونجا میبینی ازت میپرسن خدای تو کیست، میگی پول، یعنی راستشو میگی، میگه اونجا راستشو میگی، میگه خدای تو کیه، میگه مقام، ما میگیم مقام، پول، شهوت، قدرت، خشونت، فلان، اونجا دیگه دروغ نمیشه. لذا این حرف درسته. اگر کسی بتونه، فرمودن که اگر کسی بتونه بعد از مرگ به این سوالات جواب درست بده، به همین 4-5 سوال، 3-4 سوال ساده، خدات کیه، پیامبرت کی بود، امامت و رهبرانت کی بودن، جوانی و عمرت تو کجا صرف کردی، پول ثروت از کجا آوردی و کجا صرف کردی، همین 3-4-5 سوال ساده تستی، همین 4-5 سوال هر کی تونست جواب بده خرش از پل گذشته. و اکثر ما نمیتونیم جواب بدیم. حالا اونجا دیگه شما هر کدوم تونستین دیگه به داد ما هم برسید. اینم یه نکته. فرمودن که به علی، پیامبر به علی فرمودن که اون روزی که میبینی بندگان به خداوند میخوان نزدیک بشن و دارن نزدیک هم میشن با اعمال بدنی فقط، ولی روح ایمانی و معرفت عقلانی نیست، حقیقت رو درست درک نمی کنن، تو فتقرب الیه بالعقل، تو با عقلت به خداوند نزدیک شو، یعنی با عقل دینی، با معارف الهی، تسبقهم، تو از اونا جلو میزنی، سبقت میکشی. عمل فیزیکی خوبه ولی به جهتی که مبناش درست باشه. امیرالمومنین فرمودن که اینم یک نقطه تعلیم تربیتی، دخالت عقل، هم عقل معاد هم عقل معاش، فرمودن عقل و تأکید بر عقل و تجربه، اینم باید آموزش داد به بچه ها. فرمودن ان الشقی من حرم نفع ما اوتی من العقل و تجربه. میگن فرمودن میدونی یک فرد، یک جامعه که بدبخته، وقتی که از عقل و تجربه درست بهره نمیگیره، عقلش تعطیل، تجربه هم تعطیل. بنابراین ما هم تجربه و علم تجربی مهمه، هم عقل مهمه، هم برای دنیامون فرمودن هم برای آخرت. همین عقلانیت انتفاعی دنیوی و سود عقلانی، همین عقل و تجربه مربوط به زندگی اجتماعی، فردی، خانوادگی، مادی، همینی که مبنای سازماندهی جامعه است و مبنای تمدن سازی است، فرمودن همین عقل و تجربه لازمه برای رشد جامعه و حفظ جامعه، البته به شرطی که در کنار او عقل معاد باشه. با عقل و تجربه زیر نور وحی و نبوت امام فرمودن که دنیا و آخرتتون هر دو رو آباد کنید. تفکیک معاش از معاد، تفکیک عقل معاد از عقل معاش، این غلطه. و این تعبیر هم از امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام که فرمودن، خیلی جالب فرمودن، اصلا مصیبتی بالاتر از فقدان عقلانیت نیست. لا مصیبت که عدم العقل، یعنی مصیبتی بالاتر از فقدان عقلانیت نیست. عقلانیت جامعه ها، عقل معاش، عقل معاد، عقل فردی، عقل اجتماعی، عقل دنیوی، عقل اخروی، یه عقل همه این کارا رو باید بکنه و میتونه، لذا حجت خداست. فرمودن که بالاترین مصیبت فردی و اجتماعی فقدان عقلانیته. تضعیف عقل باعث تضعیف ایمان و معنویته. عقل و ایمان در یه هر کدوم در یک کفه نیستن، هر کدوم هر دو تو یک کفه هستن. و یه نکته دیگه هم، دو تا چیز به تو عصر تعلیم تربیت، دو تا مسئله رو باید به نسل بعد آموزش داد، البته اگه خودمون بلد باشیم که اینا رو با هم مخلوط نکنن. یکی برنامه ریزی و برنامه داشتن برای آینده است، یکی آرزو و توهم و خیال پروریه. فرمودن هرچی که عقل و برنامه ریزی لازمه برای دنیا و آخرتتون، برای ساختن یک جامعه و پیشرفت دو بعدی جامعه مادی و معنوی، همونقدر عمل، عمل با الف، آمال، آرزو، آرزو پروری بر اساس وهم و اوهام و توهم حرف زدن، فرضیات حرف زدن، اینا خطرناک. هم فرد رو نابود میکنه، فردی که اهل توهمه، واقع‌بین نیست، واقعیت بیرون جامعه نمیشه، درست برنامه‌ریزی نمیکنه، درست تصمیم نمیگیره، درست دخل و خرج نمیکنه، شکست میخوره. اینم یک نکته تعلیم تربیتی دیگه مربوط به فرهنگ قدیر که ایشون فرمودن وَعْلَمُوا أَنَّ الْعَمَلُ، فرمودن آرزو، تخیل بدون برنامه و بدون تذکر و تفکر، این توهم، سراب، سراب سازی، حالا یا سراب نفسانی یا سراب ایدئولوژیک، مثلا سراب توسعه، همین چیزی شنیدن، سراب پیشرفت بدون عقلانیت جامع، فرمودن این آرزو پروری اینا یسهل عقل، اینها عقل و عقلانیت رو تضعیف میکنه، ضد عقله. برنامه عقلانیه اما توهم و آرزو غیر عقلانیه، عقل رو تضعیف و تعطیل میکنه. و یونس ذکر باعث غفلت و سردرگمی و هدف فراموشی میشه و سردرگمی میاره برای فرد و جامعه. ایشون فرمودن که آرزوهاتون رو، تخیلات، اوهام رو بشناسید، جدا کنید از عقل و تکذیبش کنید، جلوش بایستید، اینا رو حذف کنید از محاسباتتون. که مرتبه ببینه بر اساس یه اوهامی 20 سال 30 سال عمر ما گذشت، عمر شخص ما یا بچه‌مون یا برنامه نظام آموزش پرورشمون یا کل برنامه کشور بر اساس اوهام و سراب گذشت و بعد نگاه میکنیم جای جلو نرفتی و فلان جا عقب هم رفتی بر اساس یک توهم که نه عقل پشتشه نه وحی پشتشه و همطور به ما تلقین کردن یا بر اساس ترجمه ها به ما تلقین شده از بیرون القا شده یا کسانی همطوری بازارگرمی و عوام فریبی کردن. فرمودن آرزو محوری فانه غرور، این فریبه، و صاحبه مغرور، کسی که اینجوری برنامه‌ریزی بکنه این فریب خورده است. مغرور یعنی فریب خورده. اما مدیریت عقلانی دنیا به معنای دنیا پرستی و حق فراموشی و غفلت نیست. فرمودن که حالا عبارت چون عرض میکنم که برنامه، اندیشه و نظم آثار عقلانیت، اما هوس‌های اجتماعی و توهمات تاریخی نفی عقلانیت و تعطیل عقل و اخلاقه. یکی هم مسئله حماقت و دروغ. فرمودن این دوتا رو سعی کنید از تو برنامه تعلیم و تربیت خیلی دقیق و جدی بهش توجه کنید. احمق پرور نباشه، احمق پرور نباشیم که احمق باش و شاد باش، احمق باش و شاد باش. میدونین آگاهی درد میاره، یعنی بعدم وقتی آدم چیزی خیلی نفهمه خیلی رنج نمیبره. حالا بیادبانش اون حرفی که اون شاعر گفت که خر باش و راحت باش، شاعر میگه از جمله یکی از مصرعهاش اینجوری ختم میشه که خر باش و شاد باش. چرت و پرت بگو بخند همه چی نه هیچی نفهم. اون غمی هم که یک غمی داریم ناشی از جهله و حماقته. آقا غمای احمقانه هم داریم. فرمودم در روایت فرمودم بعضیا غم منشأ غمشون حماقته. غم احمقانه و شادی احمقانه هر دوشو داریم. غم عاقلانه و شادی عاقلانه هر دوشو داریم. امیرالمومنین فرمود تفاوت این دو نوع غم و شادی رو بشناسید و تو تعلیم و تربیت این رو رعایت کنید. و به بچه‌ها به دانش آموزا فرمودن بیاموزید که از چه چیزایی غصه بخورن از چه چیزایی غصه نباید بخورن. کجا چه شادی‌های معقول و مشروعه چه شادی‌های احمقانه است. بعد فکر می‌کنن شادی مطلقا خوبه. غم مطلقا بده. اینجوری نیست. بعضی غم ها لازمه خوبه. بعضی شادی ها مضره. همینطور بعضی غم ها مضرن و بعضی شادی ها مفیدن. مطلق نیست. فرمودن ایاک و مصادقت الاحمق. فرمودن دوستی با احمق ها هم مضره. دوست احمق فرمودن دوستی احمقانه به قصد خدمت به فرد و جامعه صدمه میزنه. هدفش خدمت هم هست. آدم بده نیست. دوستت هم داره. نابودت میکنه. فرمودن بپرهیزید از دوستی احمقانه و دوستان احمق. نه که بهشون توهین کنید یا حقشون رو پامال کنید یا تحقیرشون کنید. نه. فرمودن باشون خیلی با اینا رابطه دوستانه نداشته باشید. فإنه یرید أن ینفعك فیضرک. اینا نیتشون اینه که به تو خدمت کنن سود برسونن اما صدمه میزنن. و ایاک یعنی بنیاد حماقت، حماقت فردی، حماقت در ابعاد فردی و اجتماعی. فرمودن خیرخواهی خوبه ولی کافی نیست. دوستان احمق، احمق خیرخواه، احمقهای مهربان صدماشون به اندازه دشمن آگاهی. لذا فرمودن نگاه کنید هر جایی مسئولیتی به کسی میخواییم بدین، مدیریتی، مسئولیتی یا معلم یا هر چیزی، فرمودن دو تا شرط به داشته باشه. یکی آدم فاسدی نباشه، آدم خوبی باشه. دومی که احمق نباشه. احمق خوب، احمق با حسن نیت همون کار رو میکنه که دشمن میکنه. او دوستی خالق فرست دیگه مشهور زرگون نسل. و یکی هم فرمودن دروغ. فرمودن دروغ رو مبنای روابط فردی، روابط خانوادگی، روابط اجتماعی قرار ندید. بازارتون رو بر بنیاد دروغ بنا نکنید. علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن بازاری که بر اساس دروغ میچرخه بازار کفر است نه بازار اسلام. که مشتری به خریدار دروغ میگه، خریدار به مشتری دروغ میگه، اون واسطه و دلال به هر دوشون دروغ میگه، تولید کننده به مصرف کننده دروغ بگه، مصرف کننده به تو. امیرالمومنین فرمودن اون بازاری و اقتصادی که بر اساس دروغ اداره میشه اون بازار مشرکین است، بازار مسلمین نیست. اینم یک تعبیر. ایاک و مصادقت الکذاب فانه کالسراب. فرمودن اگر توی جامعه روابط اجتماعیتون و روابط خانواده رو بر اساس دروغ بنا کنن، یعنی زن و شوهر به هم دروغ بگن، پدر و مادر و بچه‌ها به هم دروغ بگن، معلم و شاگرد به هم دروغ بگن، همسایه با همسایه، کارگر و کارفرما، مدیر و کارمند، مشتری و خریدار، فرمودن مسئولین و مردم، فرمودن جامعه ای که بنیاد روابطشون رو بر اساس نفاق و دروغ شکل بدن، این سراب سازی میشه. همه چی مبتنی بر سراب میشه. سراب هست و نیست. بعد بر اساس سراب برنامه میریزن همه. به سمت سراب حرکت میکنید. وقتیتون از دست میده، انرژیتون نمیدید، میدونید چیزی نیست. بنیاد روابط اجتماعی، اقتصادی، خانوادگی، سیاسی، اینها رو بر دروغ قرار ندید. فإنه کالسراب، مثل سراب دروغ. یغرب علیک البعید و یبعد علیک القریب. سراب نزدیک رو دور نشون میده، دور رو نزدیک نشون میده. فرمودن وقتی به هم دروغ میگید تو خانواده، تو بازار، ایور اوور، همه به هم دروغ میگید و عادت کردید که اگه کسی راست میگه باور نمیکنین. یعنی وقتی کسی راست بگه باور نمیکنه، میگه نه یه چیزی دروغ رو بگو. فرمودن جا جامعه خانوادتون رو، جامعتون رو، سیاستتون، اقتصادتون، بازارتون، تعلیم تربیتتون رو اگر بر اساس دروغ بنا کردید، بدانید که بنیاد روابط شما بر اساس سرابه و سراب چیزی است که فاصله ها و اندازه ها رو درست به شما نشون نمیده. وقتی همه به هم دروغ میگید، هیچ کس نمیدونه واقعا چه خبره و هیچ کس نمیتونه درست برنامه‌ریزی کنه. ما میریم بلیت بگیریم، میگه ندارم. هم من میدونم دروغ میگه، هم او میدونه که من میدونم که دروغ میگه، هم او میدونه که من بهش دروغ میگم که من همه جا رفتم و الان باید برم و این سفر ضروریه و فلان و اینا. اونم میدونه که من خودم هم اگر بتونم پارتی بازی ما میکنم، تو هم میکنی، هممون میدونیم داریم به هم دروغ میگیم. ما روابطمون بر اساس دروغه. وقت علی ابن ابی طالب فرمودن که این جامعه، این نوع روابط، روابط دینی نیست، مشروع نیست، اسلامی نیست، اصلا ما نمیدیم برای کمچی روابطی. امیرالمومنین دروغ در تمام زندگیش هیچ وقت نگفت. یکی احمق، حماقت، و یکی دروغ. اینا فهمیدن بنیاد شما رو برباد میده، بنیاد خانوادتون رو برباد میده، بنیاد زندگیتون رو برباد میده. دروغ باعث میشه خطا در ابعاد و اندازه ها و اهمیت ها پیش بیاد. دروغ باعث میشه دور و نزدیک رو تشخیص ندید و حقیقت و سراب رو دروغ یکی میکنه و به جای همدیگه به شما غالب میکنه. ما داریم جوامعی که مثل ما مذهبی متدین نیستن، البته خیلی از اوصاف خوبی هم که در مردم ماست در اونا نیست. انصافا بسیاری اوصاف عالی در مردم ماست که در بسیاری از ملت‌های دنیا نیست. اما اینا به شما بگم یه ضعفای بزرگی هم در ملت ما هست، در بعضی ملت‌های دنیا نیست. یعنی من دیدم جامعه ای رو که خیلی مذهبی هم نیستن، خودشون مذهبی نمیدونن، از ما کمتر دروغ میگن، از ما کمتر تو زندگی همدیگه فضولی و علیه همدیگه حرف زدن و آبروی همدیگه رو بردن، کمتر از ما این کارا رو میکنن. حالا اینکه چرا اینجوریه مربوط میشه به نوع تعلیم و تربیت از کودکی تو خونه، تو رسانه‌ها، تو آموزش. اینا او به ابعاد اخرویش کار ندارن، اما ابعاد دنیویش رو که میبینن همون هم خیلی مهمه، چون رعایت و عدم رعایت این مسائل یا آثار دنیوی داره یا آثار اخروی داره. یعنی مثلا وقتی ما دروغ به هم بگیم و نگیم، رشوه، گران فروشی، سوء استفاده از امکانات و قدرت و کلاه همدیگر برداشتن و آبروی همدیگه بردن و فلان و اینا، اینها یا آثار دنیوی داره یا آثار اخروی. بعضی ملت ها هستن که بعضی از این صفات اخلاقی رو بدون این که به آخرت معتقد باشن رعایت دارن میکنن، در اثر این که به منافع دنیویش توجه کردن. میگن اصلا آخرت قبول نداریم خدا، ولی که دنیا زندگی راحت تره. یعنی وقتی که مثلا پشت سر هم دیگه آبروی هم دیگه ما میبریم، زندگی سخت تره. اصلا وقتی همه به هم دروغ میگیم زندگی سخت تره، اصلا آخرت هم اعتقاد نداری، هم دنیا سخت تره. بعضی ملت‌ها من دیدم که به لحاظ دنیوی همینو متوجه شدن. ولی شما نظارت هم البته میشه. لذا شما، نمیخوام بگم همه جا اینجوریه، ولی بعضی جا اینجوریه. میری یه جنس رو توی یه مغازه این ور شهر با یه مغازه اون ور شهر می‌بینی تقریبا یه قیمته. میخوای یه چیزی رو از طرف بخرید، میگه آقا اینو چند خریدی یا چند می‌فروشی، دروغ بهت نمیگه. ولی لذا اصلا بعضی از اینا تعجب می‌کنن شما وقتی چونه باش می‌زنی. من این دیدم، ما به صد که مثلا افتیه مغازه افتیه یه چیزی گفته قیمت، مثلا اون میگه 40 تا، اون میگه نخه 20 تا، ما میگیم 20 تا که سر 30 تا با هم توافق کنه. میگم آقا چند، شما چند خریدیم؟ میگه مثلا من 35 خریدم 40 میدم. نه اینجوری نیست. وقت او تعجب میکنن، من دیدم یه تعجب میکنه که چیه این، چه موجودیه این. اون میگه من که دارم میگم 35، خب دارم راش میگم، واقعا 35 گرفتم و نمیدمم کمتر از مثلا فلان. مطمئن ما عادت کردیم. ببینید اینا رفتارهای خلاف اخلاق انبیا و ائمه و اهل بیت، درست ضد اینا به ما آموزش دادن. ما اینجوری ولی داریم بار آمدیم، از بچگی همطوری بار آمدیم هممون. همم نمیخوام بگم هممون هم اینجوری، ولی خیلی همون اینجوری. این خیلی بده که یک غیر مسلمان، ببینید یه اتفاق افتاده، یک غیر مسلمانی بیاد توی کشور اسلامی و هم تو ایران اینقدر تعریف شنیدن که این ملت غیور، فداکار، مسلمان، انقلابی، فلان،
بعد میاد از تو فرودگاه که میاد سوار تاکسی میشه کلاشو برمیدارن، تو هتل میره کلاشو برمیدارن، میاد مغازه چیزی بخره، طرف تا میفهمه این حالیش نیست، از خودمون نیست، سرش نمیشه این مسائل. خیلی زشته، اینا خنده داره ولی گریه هم داره. حالا ظاهرشو بخندیم بعدن ولی بریم گریه کنیم. اینا گریه داره، یعنی بگن یه جامعه شیعه علیه، اینا شیعه علیه. تو بازار به هم دروغ میگن، تو تاکسی به هم دروغ میگن، به هم توهین میکنن، آبروی هم دیگر رو میبرن، از زیر پای اون میکشه، اون میخواد اون نابود بشه، این پشت سر اون میگه، این تو سر اون میزنه. اینا کجاش چیزه علوی؟ ما کجا علوی؟ اینم یه نکته و این بده. من یه دیدم واقعا دو سه بار شرمنده شدم، یه حالت من دیدم. البته فضائل خیلی بزرگی هم در مردم ماست. نه بگیم ما مردم، ما بدترین مردم دنیای، ما عقب مونده، این حرف حرف مزخرفیه. یکی از رشیدترین ملت‌های جهان ملت ماست، یکی از رشیدترین و شریفترین ملت‌ها مردم ما هست، به خصوص اونها که تعهد به مذهب و اخلاق دارن. اما تو خیلی از فضائل از خیلی از ملت‌ها سری، اما یه نقطه ضعف‌های عجیب غریب بزرگی هم دارین که وقتی آدم میره بیرون ملت‌های دیگر رو می‌بینه، برمیگرده می‌فهمه. تا این مثلا تو خودم اینجا عادت کردیم نمیدونیم، یه مرتبه میبینیم اه، وقت من اینو دیدم دو سه بار واقعا آدم شرمنده میشه. مثلا طرف آمده مهمان مثلا غیر ایرانی، آمده مسلمان، آمده ایران برای اولین بار ببینه، ایشون از تو فرودگاه، ما با هم نشستیم تو ماشین تا رسیدیم به همون جایی که سمینار و هتل و اینا بود، این فهمید ایران ما چه خبره، از طرز رانندگی ما. بعد واقعا حسن یک استرس گرفته و وقتی رسید به هتل گفت آقا خیلی وحشتناکه. گفتم چی؟ گفت مردمتون. گفت من از طرز همین رانندگیاتون فهمیدم این مردم چه جور اخلاقی دارن. باور کنید، یعنی واقعا گفت من از طرز رانندگیتون فهمیدم چه اخلاقی دارن. هیچ کس به هیچ کس راه نمیده، هر کس هر جا میتونه بپیچه میپیچه، هر کس از هر کس میتونه سبقت بگیره میگیره. بهش گفتم حالا خود من همینجوری رانندگی میکنم، تو حالا داره پیشی کی میگی؟